افسردگی، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان گرامی، در بخش پیشین درباره شوک درمانی برای معالجه بیماران افسرده مطالبی به آگاهیتون رسوندم و لازم هست به این نکته اشاره کنم که اساس تئوریک این موضوع همچنان مورد بحث و گفتگو است و اینکه چرا گذاشتن برق و یا وصل کردن برق به مغز و سر کسی احتمالاً او رو از بیماری افسردگی برای چند ماه و چند سالی دور میکنه، ولی همچنان باید کار معالجه او از طریق دارو درمانی و روان درمانی ادامه پیدا کنه و به ویژه شرایط و موقعیت و روابط او بهبود پیدا کنه تا بتونه نتیجه لازم رو بده و شاید شر این بیماری و گرفتاری رو برای همیشه بکنه. اختلاف نظر فراوانی وجود داره و همچنان مورد بحث و گفتگو است، ولی به هر حال تأثیرات اون کاملا مشخص شده و جواب و فایده‌ای که در اون هست جایی برای تردید باقی نگذاشته و مخصوصا مطالعات کمی بلند مدت نشون میده که تأثیرات جنبی و جانبی شوک درمانی در بعد از چند ماه تقریبا ناچیز و یا کاملا بی اهمیت است. به هر حال این روش همان گونه که عرض کردم اون زمانی به کار گرفته میشه که راه حل دیگری وجود نداره. اما علاوه بر روان درمانی و شوک درمانی، امروزه در موارد شدید بیماری افسردگی باید از دارو درمانی استفاده کرد و میدانیم که تقریبا 4 نوع دارو همکنون در بازار وجود داره. موردی که از سال 1980 به وجود آمده و همکنون بیش از 80% روانپزشکان اون رو تجویز میکنن و برای بیماران افسرده مفید و مناسب میدانند، به عنوان SSRI اون رو میشناسیم که چند دارو مانند پروزاک، زولافت و یا پکسیل از این خانواده در سطح جهانی شناخته شده هست و از اونجا که تأثیرات جنبی و جانبی نسبتاً کمی داره در بیشتر موارد مورد استفاده قرار میگیره. این دارو تمایلات جنسی رو کاهش میده و بعد از مدتی موجب افزایش وزن میشه و به همین جهت هست که برخی از بیماران از اون استفاده نمی کنن. نوع دیگر دارو، آنچه که به عنوان ترایسیکلز اون رو میشناسیم یا TCA هست. این دارو از 1950 مورد استفاده قرار میگرفته ولی در دنیای امروز استفاده کمتری داره. تأثیرات جنبی و جانبی اون نسبتاً شدیدتر و برای برخی از افراد به ویژه کودکان که بعداً به اون اشاره خواهم کرد میتونه خطرناک باشه. به هر حال این دارو همچنان برای برخی از افراد که به داروی نوع اول به دلایلی جواب نمیدن و یا تحمل قبول و پذیرش اون رو ندارن میتونه مورد استفاده قرار بگیره. نوع سوم داروهایی است که به عنوان MAO اون رو میشناسیم و اونها نیز از 1950 به وجود آمدند ولی کمتر از بقیه داروها همکنون مورد استفاده قرار می گیرند. در برخی از انواع افسردگی و در بعضی از بیماران این دارو بهتر از دو گروه دیگر داروها می تونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی معمولاً با SSRI شروع می کنن و اگر احتمالاً نتیجه مطلوب رو نگرفتن سراغ داروهای گروه دوم و سوم می رن. اما طی 10 سال گذشته انواع دیگری از داروها به وجود آمده که به گونه‌های مختلف و متفاوتی بر روی سیستم عصبی و یا مغز اثر می‌گذاره و از طریق اونهاست که بهبودی بیمار رو ممکن میکنه. آنچه که درباره این داروها میدانیم این است که اولا تأثیر اونها بین 3 یا 4 هفته تا 6 هفته است. بنابراین به مجرد استفاده تأثیرات مورد نظر رو نخواهد داشت و به همین جهت است که برخی از افراد چون با گرفتاری های مربوط به تأثیرات جنبی و جانبی اون روبرو میشن اما فایده‌ای در جهت تغییر حال خودشون نمیبینند، مصرف اون رو متوقف میکنن، در حالی که باید حداقل 4 یا 6 هفته به این دارو فرصت بدن تا بتونه جای خودش رو باز کرده و نقش خودش رو ایفا کنه. معمولا در 12 هفته بیمار باید بهبودی محسوس ملموسی رو پیدا کنه و اگر احتمالاً بعد از 12 هفته این داروها جواب ندادند یا تشخیص باید مورد تجدید نظری قرار بگیره و یا احتمالاً دارو و ترکیب اون باید حتماً مورد مداقه واقع بشه و احتمالاً تغییرات لازم در اون داده بشه. ولی آنچه که امروزه درباره اون مطمئن هستیم، گرچه بعد از 12 هفته یا 3 ماه معمولاً فرد افسرده با مصرف مرتب و منظم دارو نتیجه ممکن و مطلوب رو میبینه، اما به جهت اینکه این بیماری از بیخوبون کنده بشه و به خاطر پیشگیری و مخصوصاً جلوگیری از بازگشت اون، توصیه این است که بین 6 ماه تا 12 ماه داروی مورد نظر مورد استفاده قرار بگیره تا خاطر آسوده باشه که جایی به جهت بازگشت اون حداقل از طریق دارو درمانی نیست و چون روان درمانی در این زمینه کمک میکنه و نقش خودش رو ایفا خواهد کرد، احتمالاً فرد جزء 40 یا 50% است که هرگز با این بیماری در آینده روبرو نخواهد شد. در حالی که مصرف نامرتب دارو و یا احتمالاً توقف کار روان درمانی فرد رو میتونه در معرض خطر بازگشت بیماری، اون هم معمولاً شدیدتر و یا احتمالاً او رو مانند تقریباً 10% کنه که از این بیماری خلاصی و رهایی پیدا نمی کنن. به هر حال ترکیب دارو درمانی همراه با روان درمانی به ویژه شناخت درمانی در بیشتر موارد بهترین نتیجه ها رو داده و شر این بیماری رو برای همیشه از سر بیمار دور کرده. می دانیم که ترکیب دارو درمانی و شناخت درمانی چه در افسردگی های عمیق و سنگین و چه در نوع خفیف و مزمن اون هر دو مفید و مؤثر هست و به هر حال بیمار باید تا رسیدن به نتیجه قطعی و نهایی و حتی مدتی بعد از اون که کاملا از اون آسوده شده کار دارو درمانی و روان درمانی خودش رو ادامه بده. در آغاز گفتگو درباره بیماری افسردگی توجه شما رو به این نکته جلب کردم که در مقابل هر 5 بیمار افسرده 1 بیماری هست که افسردگی رو با حالتی تقریبا کاملا متضاد با افسردگی، یعنی شیدایی و سرخوشی داره، یعنی منی. و به همین جهت است که علاوه بر بیماری افسردگی ما با بیماری دیگری روبرو هستیم که به عنوان شیدایی و سرخوشی همراه با افسردگی یا بیماری 2 قطبی یا بایپولار اون رو میشناسیم. بیمار شیدا و سرخوش در بسیاری از موارد درست عکس افراد افسرده است، یعنی با انرژی و نیروی بسیار و خوشبینی و خودبزرگبینی و به گونه‌ای با موضوعها و مطالب جهان به صورتی سطحی و برخی از اوقات کودکانه برخورد کردند، خود و دیگران را با مسائل و مشکلاتی روبرو می‌کنه و در موارد شدید اون خطر آسیب به خود و دیگران رو داره. اما از اونجا که معمولاً افرادی که گرفتار شیدایی و سرخوشی هستند با مشکل افسردگی دیر یا زود روبرو میشن و به خاطر این همه تضاد و تفاوت هم در معرض گرفتاری های بیشتر و مخصوصا احتمال و خطر خودکشی هستند. به همین جهت است که با وجود آن که فقط 1/5 افراد افسرده با مشکل شیدایی و سرخوشی روبرو هستند، اما میزان خودکشی در این افراد تقریبا دو برابر افسردگان هست و به همین جهت است که معالجه افراد شیدا و سرخوش در برخی از موارد از افراد افسرده اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا میکنه. طریقه معالجه با بیمار دو قطبی یا افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی تقریبا شبیه و مانند بیمار افسرده است. به همین جهت است که باید کار دارو درمانی و روان درمانی هر دو انجام بشه. همچنین میدانیم که شناخت درمانی در مورد بیمار شیدا و سرخوش بیش از هر نوع دیگری از روان درمانی اثر میذاره، ولی در خصوص داروهای ضد افسردگی در برخی از موارد خود موجب و یا به نوعی آشکار کننده حالت شیدایی و سرخوشی هستند. بنابراین یکی از تأثیرات جنبی و جانبی و برخی از اوقات خطرناک، ولی در بسیاری از موارد فقط آشکار کننده یک واقعیت پنهان، مصرف داروهای ضد افسردگی برای کسانی است که آمادگی و مایه شیدایی و سرخوشی رو دارند و به همین جهت است که خیلی از اوقات گناه این حالات به گردن دارویی میفته، ولی در حقیقت و واقعیت فرد فقط حال پنهانی رو که داشته به زودی و یا زودتر از حد معین خودش ابراز کرده و نشان داده. اما همچنان میدانیم که برای بیمار شیدا و سرخوش استفاده از شوک درمانی، مخصوصا اون زمانی که یا بیمار به دارو جواب نمیده یا به خاطر اینکه معمولا این بیماران گرفتار مشکلات و مسائل دیگری مانند استفاده از مشروب و یا مواد مخدر و یا برخی از اوقات به دلیل خوشبینی و خود بزرگ بینی و توانایی هایی که برای خود قائل هستند دارو رو نمیپذیرند و یا در این زمینه به عزیزان و اطرافیان و یا پزشک معالج خودشون دروغ میگویند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند و اینجاست که شوک درمانی به نظر میرسه در بسیاری از موارد حتی از دارو درمانی، اون هم به نوع متناوب و نامنظمش، تأثیر بیشتری داره. بنابراین همچنان که برای افسردگی از شوک درمانی استفاده میشه، برای بیمار شیدا و سرخوش نیز میشه از شوک درمانی استفاده کرد. دارویی که به عنوان داروی اصلی و اساسی مورد استفاده افراد شیدا و سرخوش قرار میگیره یا در دوران شیدایی و سرخوشیشون، مخصوصا اون زمانی که دوره افسردگی رو هم داشتند و پشت سر گذاشتند، لیتیوم هست و به نظر میرسه که این دارو همچنان بهترین جواب رو در بیماران دو قطبی میتونه به وجود بیاره و فراهم کنه، مشروط بر اینکه بیمار حاضر باشه اون رو به موقع و به اندازه مصرف کنه. بیمار شیدا و سرخوش دارای زمینه‌های ذهنی و فکری و مخصوصاً گونه‌ای مسابقه در فعالیت‌های ذهنی، به ویژه آنچه که خود نام اون رو تفکر می‌گذاره هست که اگر فرد روان درمانگر با آگاهی و مهارت لازم بتونه به نوعی کنترل او رو به دست بگیره و سپس کنترل لازم رو در اختیار خود بیمار بگذاره، امید بهبودی وجود داره. در غیر این صورت با بازی‌ها و بی‌نظمی‌ها در بسیاری از موارد بیمار شیدا و سرخوش خودش رو به دره و ورطه هولناک و سخت افسردگی میندازه و در اونجاست که احتمالاً دسترسی به او به دلیل حالات و دگرگونی‌هاش به مقدار زیادی مشکل تر میشه. به هر حال در خصوص بیماران شیدا و سرخوش، عامل برهم زننده یا جرقه نقش بسیار مهمی داره. مورد اولی که این بیماران رو به هم می‌ریزه متأسفانه روابطشون هست، چون غالب اوقات انتخاب شریک و یا همسر و یا بقیه دوستان و عزیزان رو به گونه‌ای انجام دادن که اونقدرها واقع بینانه و مناسب نبوده و و بنابراین وقتی که انتظارات و توقعات اونها در چارچوب ارتباطی آنگونه که مایلند حاصل نمیشه، این افراد به هم میریزند. بنابراین با بیمار شیدا و سرخوش باید به جنبه روابط او با عزیزان و اطرافیانش توجه ویژه‌ای داشت، زیرا در غیر این صورت این عامل هر چند وقت یک بار حال عادی و طبیعی او رو برهم خواهد ریخت. مورد دوم زمینه‌های مادی و اقتصادی او هستند. این افراد به دلیل نوع برخورد با موضوع‌های مالی و مصرف بی‌حساب پول و به ویژه درگیر شدن در کارهای پر از خطر و ریسک در معرض این وضعیت هستند که ثروت و دارایی خود و یا دیگران رو به یک باره از میان ببرند. و وقتی که چنین اتفاقی بیفته، چون امکان برگشت و بازگشتی نیست و یا احتمالاً با تخیلات و تصورات عجیب و غریب خودشون مایل هستند در مدتی کوتاه همه ضرر و زیان رو جبران کنند، با گرفتاری‌های تازه‌ای و برخی از اوقات قانونی و حقوقی روبرو میشن. بنابراین مطلب دیگر در خصوص این افراد توجه به جنبه‌های مادی است. مورد سوم محیط و شرایطی است که در اون زندگی میکنن، هم از محیط دبیرستان و دانشگاه یا محیط کار. اگر این موقعیت ها در مسیر دادن آرامش و نوعی ثبات و قرار در اونها نباشه و نوع کار و رفتار خود اونها و دیگران به نوعی برهم زننده تعادل و حالات اونها باشه، اتفاقات کوچکی از این قبیل برخی از اوقات اونها رو به هم میریزه. بنابراین باید محیط زندگی و شرایط و موقعیت اونها در وضعیت و چارچوبی باشه که از نظر خود اونها شناخته شده و با پستی و بلندی های بسیار همراه نباشه. اجازه بدید که در این باره بعد از چند پیام مطالب دیگری به آگاهی شما بینندگان عزیز برسانم. لطفاً با ما باشید.